خب ایام تابستان و فصل برپایی مسابقات هم از مردمی و دولتی مثل مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه و آموزش و پرورش همچنین مؤسسات قرآنی مردمی. به راستی راه‌های شناخت قاری برتر بر مبنای استانداردهای بین‌المللی چی میتونه باشه و مسابقات قرآن چه نقشی در ارتقای سطح قرائت قاری میتونه داشته باشه؟ همراه ما باشید با گفتگوی خبری امروز که با کارشناسی استادان منصور قصری‌زاده و رحیم خاکی از قاریان ممتاز بین‌المللی و از پیشکسوتان قرآنی کشور تقدیم حضورتون میشه. استاد قصر زاده سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید. استاد خاکی همچنین خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام
در خدمت
شما میکنم. اجازه بفرمایید.
من
شروع کنم.
استاد خاکی سلام علیکم.
استاد شما
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن و شبکه قرآن سیما و همچنین آقا مهدی بزرگوار اخویمون حاجی برمن که استاد عزیز جناب آقای خاکی که افتخار آشنایی داریم از قدیم، توفیق نصیب شد که در خدمت شما عزیزان باشیم. خب ببینید، سالی که حضرت علی در رابطه با مسابقات دارید به نظر من یک بخشش از بدیهیات تشکیل شده، یعنی این که ما اساساً برای مسابقات قرآن بایستی چه چیزا رو لحاظ بکنیم که این مسابقات بتونه تاثیرگذار بشه، نتیجه بده. من فکر می‌کنم که اگر اصل موضوع قرائت قرآن برای ما جا بیفته و تبیین بشه و اصالت قرائت قرآن از زاویه و منظر قرآن کریم و روایات ائمه معصوم علیهم السلام بهش توجه بشه، 100% بحث مسابقات به صورت بدیهی تایید میشه.
دقیقا من سوال همین بود، اصلا سوال ابتدایی همین بود که می‌خواستم بپرسم از جناب علی که حالا کلاً جایگاه قرائت قرآن بر مبنای آیات و روایات چی میتونه باشه، بعد انشالله برسیم به خود مقوله مسابقات.
بله ببینید، اون چیزی که حالا من حقیر بنزه به ذات مزجای خودم میتونم عرض بکنم و اطلاعاتی که دارم، اون چیزی که در روایت شریف اومده و در آیات قرآن اومده به صورت قاطع و شاید بتونیم بگیم که اکثر، حالا روایت شده میشه تو روایت شاملش بشه، تو قرآن که اصلا این قضیه که میگه وجود نداره. ببینید در قرآن و روایات اومده که قرائت قرآن بکنید، ولی در روایات داریم به صورت تصریح که قرائت قرآن رو به صورت زیبا انجام بدید، با صوت بلند بخونید،
صدا قرآن بس
اصواتكم بله لكل شيء حل وحله القرآن الصوت الحسن اقرا القرآن بلحون العرب مثلا با اصواتها. یه روایت اینجوری داریم برای قرائت قرآن که تأکید و یعنی که شیوه و منش و سنت اهل بیت علیهم السلام این گونه بود که قرآن رو زیبا قرائت می‌کردن.
بله
خب ببینید، این که در قرآن اومده به این قضیه اشاره نشده، هر جایی که اشاره به قرآن در قرائت قرآن هست برای تو خود کلام الله مجید صرف قرائت قرآنه. مثلا میگه فقر و ما تیسر من القرآن، فقر و ما تیسر من و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اینجا هیچ گونه قید صوت و لحنی و هنری نداره. اون چیزی که محل افتراق و حالا مناقشه هست این هستش که آیا اگر ما اومدیم به قرائت قرآن به عنوان یک مزیت، اون از زاویه هنری و تلاوت قرآن صوت و لحن قرآن داریم عرض میکنیم، اومدیم به عنوان مزیت داریم بهش بپردازیم، اینو بایستی چجوری ما شاخص بندی بکنیم، چجوری بتونیم رقابت ایجاد کنیم، چجوری بتونیم انگیزه بدیم، چجوری بتونیم جوانهای خودمون رو یا آحاد جامعه رو با بحث قرآن از این زیباییاش استفاده بکنیم و گرایششون رو بیشتر کنیم و جامعه رو قرآنی تر بکنیم. حالا من اینجا چون چند بار گفتم تو جلسات مختلف، خب کلام خیلی گوهربار ارزشمندی، اینو حتما خوبش اشاره بشه. حضرت آقا حفظه الله مقام معظم رهبری ایشون در جلسات مختلف بحث قرائت قرآن رو تأکید کردن، من جمله که فرمودن قرائت قرآن و زیبایی قرائت قرآن مثل سردر عمارت مجلل و زیبا میمونه، هر کسی اینو ببینه مجذوبش میشه. یعنی چی؟ یعنی بسیار مقدمه خوبی است برای ورود به این عمارت و اینکه انسان ببینه داخل این عمارت چه خبره.
درست
نفهم تا اینجا رو داشته باشیم. حالا ما میخوایم به این ظاهره و این ورودی عمارت در قالب مسابقات بهش بپردازیم. من فکر میکنم جای بحثش اینجا هستش که ما الان اصلا به قول معروف چه دوزی رو براش هزینه بکنیم، چه ضریبی براش قائل بشیم و چگونه عمل بکنیم که واقعا به اون هدف برسیم.
آیا فقط همین مسابقات هست؟ این خودش جای سواله.
بله.
دیگه
و حالا چیزی که من تقام میخوام بگم، آیا واقعا مسابقات قرآن ما رو از این در ورودی میتونه منتقل هم بکنه به داخل عمارت؟
دقیقا.
یعنی اینا رو به نظر من اگر شما حالا میخوام زیاد من اطلاع کلام نداشته
باشم استفاده میکنم از شما،
استفاده کنیم از مسائل.
بله استاد خاکی در خدمت شما هستم، میخوام سلام علیکی داشته باشید بعدم سوالو میپرسم. از
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن، استاد بزرگوار جناب آقای قصری‌زاده و شما برادر بزرگوار آقا مهدی عزیز و آرزوی سعادت و سلامتی برای همه بینندگان عزیز دارم. نکات بسیار ارزشمندی رو در ابتدای بحث جناب استاد فرمودن. اون چه که به ذهن من میرسه اینه که ما باید اول برگردیم ببینیم اصلا این مسابقات از کجا ابداع شده.
درسته.
این روش و این در واقع سبکی که الان در خصوص برگزاری مسابقات هست رو باید برسیم ببینیم از کجا شروع شده. برسیم. آیا خوبه؟ آیا
خب شما بررسی کردید که از کجا واقعا شروع شده؟
ما اون چه که برای تاریخچه مسابقات در حال حاضر میتونیم رقم بزنیم چیزی حدود 50 و خورده ای سال که از مالزی شروع شده و بعد از اون مثلا از عربستان و یا مثلا مصر و کشورهای مختلف و کشور خود
جمهوری
اسلامی ایران که خب سابقه خیلی خوبی در برگزاری مسابقات داره و در خصوص تنوع و تکثر مسابقات به صورت کاملا تحقیقی سرآمد همه کشورهای دنیاست به لحاظ تنوعی که الان در حال برگزاری است. حالا این خوبه یا متوسطه
دقیقا.
یا باید چه باید بگیم در خصوص این موضوع باید بهش بپردازیم. ولی در این که آیا مسابقات قرآن در تاریخ غیر از این هم بوده واقعا اطلاعات موثقی وجود
نداره
الا این که خب در بعضی از مثلا داستانها کتابها یه اشاراتی شده. به هر حال بحث انگیزه دادن برای ورود خصوصا قشر کودک و نوجوان و به صورت جدیتر در قشر جوانان برگزاری مسابقه و ایجاد رقابت قطعا این اتفاق خیلی خوبی بوده و هست و کسی با اصل برگزاری مسابقات قطعا
آخه که نکته تو اینه که تو این نمونیم ما
بله الان عرض میکنم. ببینید نکته همینه که آیا ما واقعا همه اون چه که در قالب همین عنوانی که شما به درستی هم انتخاب کردین قاری برتر و تراز ما فقط از مسابقات باید بیاد بیرون خب اینجا محل بحثه که قطعا به نظر شخص بنده نه اینجوری نیست و نخواهد بود چرا که قاری ما فقط قاری نیست که در امتیاز تجوید 35 بگیره 34 بگیره یا بگین دیگه مثلا از استاد قصیزاده مثلا نمره 32 رو گرفته بس این خیلی قاری از استاد موسوی نمره 33 رو گرفته دیگه آخر در واقع رتبه است نه این واقعا ملاک نیست به نظر من قاری ما حتما بایستی در بحث‌های اخلاقی در بحث نوع تلاوت در بحث این که زندگیش در بین مردم و اثر قرائت قرآنی که میکنه و این که این در بین جامعه چه جایگاهی داره آیا نقش آفرینی یک قاری قرآن در جامعه واقعا یک نقش مؤثر و به قول معروف در بهبود شرایط اجتماعی جامعه است و در هنگام قرائتش ما واقعا این قاری بزرگوار ما وقتی قرآن میخونه مردم به یاد قرآن میفتن اون خشوع و خضوع تلاوتش مردم رو به عمق آیات
هدف قرائت قرآن
بله بله.
آیا تأمین میشه
میبره یا نه مردم فقط در حد این که بشینن لذت ببرن از یک صدا و صوت و آهنگ و حالا به سری ادا و اطوار مختلفی که متاسفانه باید بگیم این روزها باب شده و اینها خب بخشش منافات داره به اون اصل قرائت قرآن
شاید قدما اینطوری نبوده
بله و خب موضوع بحث من از این منظر هست در بحث کیفیت برگزاری مسابقات و اینکه آیا این مسابقات باید چند رشته داشته باشه چه رشته هایی اصلا ما مازاد در مسابقات ایجاد کردیم که اون اصل انتخاب قاری خوب رو در واقع به حاشیه برده ملاک های انتخاب قاری ما در مسابقات چه هست ما بعضی ملاک هامون خودش واقعا باعث یک سری مشکلاتی همین الان شده فکر میکنم دهه های مثلا 70 یا 60 ما آیین نامه های ما در جهت معناگرایی و در جهت
سوالم همین بود
آداب تلاوت محکمتر بود الان ما مسیرهای دیگه ای رو داریم میریم ما موسیقایی کردن قرائت قرآن رو مخالف نیستیم بنده شخصا شما میدونید که جزء در واقع شاگردان این مکتب بودم و شاید اولین آلبوم های آموزشی رو با حالا موضوعات
یکی از اهداف انتخاب شما دو بزرگوار هستش که بالاخره این مسیر رو شما طی کردید رسیدید به قله دیگه تو مسابقات دو بزرگوار صاحب رتبه بین المللی هستید الحمدلله از لحاظ تحصیلات عالی هم که در حد دکترا هستید این خودش افتخار است برای جامعه قرآنی و اینی که بالاخره شما در واقع میشه گفتش که متخلق هستید و تو جامعه قرآنی روی شما عزیزان حساب ویژه‌ای میشه حالا من یه سوالی دارم از استاد قصری زاده در راستای حالا اشاره که شما داشتید بس تراز بودن قاری بالاخره شما مسیر رو طی کردید و میدونی شاگردای زیادی رو هم پرورش دادید، واقعا قاری تراز بود از مسیر مسابقات به دفعه اشاره داشتید، میخوام حالا اگر توضیحاتی دیگه دارید و بفرمایید.
خب استفاده کردیم از استفاده جناب استاد خاکی عزیز. من دو تا نکته رو اول اینجا اشاره بکنم تأکیدن. یکی اینکه همونطوری که جناب استاد خاکی فرمودن، بنده و دوستان دیگه که همتراز هم دیگه هستیم با هم دیگه بقول توی مقطع مسابقات اینا شرکت می‌کردیم، هممون به گونه‌ای منتفع از این جریان مسابقات هستیم. همین جریان مسابقاتی که بعضن خلل‌ها و ضعف‌هایی درش وجود داره که انشالله شما با این برنامه خوبتون در سری هستین که اون خلل‌ها رو از بین ضعف رو از بین ببرید.
تا آسیب شناسی ما
آسیب شناسی بشه. بله بدانیم که قطعاً خیلی ما خودمون حداقل چه بتونیم بگیم از لحاظ دنیویش ان شاءالله از جهت اخرویش ان شاءالله رحم خدا، همین که شما رو دعوت کردید اعتبار مسابقاتمون هم شماش اشاره کردید، یعنی این مسیر و این جریان و به قول معروف این فرآیند تش. یکی اینم که ببینید مسابقات اصلا ما به عنوان یک محملی میدونیم برای خاطر اینکه افراد با همدیگه سنجیده بشن و یک نقطه داشته باشن برای اینکه بخون خودشون رو اونجا عرضه بکنن و ببینن که چقدر توانمند هستن یا الان در چه موقعیتی هستن برای موقعیت بعدی خودشون برنامه‌ریزی بکنن. همونطوری که ایشون اشاره فرمودن، استاد خاکی اشاره فرمودن، اگر ما مبانی درستی در این مسابقه تعریف نکنیم نقض غرض ایجاد میشه. یعنی افراد رو میاریم برای اینکه بخوان قاریان خوبی بشن، یه دفعه میبریم به این سمت و سو که خدای نکرده انقدر رو مباحث فنی و تخصصی و یه سری مسائلی که شاید خودش انقدر ارزش در اصل قرائت نداشته باشه بزرگ میشه که افراد تمام فکر و ذکرشون متمرکز بر همین میشه که وقتی قرآن میخوان بخونن فقط این مواردی که در مسابقات از اونها میخوان رو بس اجرا بکنن و این میشه خوندنشون اصطلاحا میگن آنکاردی میشه، یعنی چهار
از قبل تعیین کردن چیکار با بکنه کنه،
یعنی حس خوندن انتقال حس و اینی که حالا من صحبت چون من کلام یه جوری که الان وقتم کمه منم میخوام سعی کنم این مطالبم یه جوری جمع روش بکنم. ببینید من یه مثال میزنم حالا مرتبط با این مسابقات هم هست. من میگم که آقا قاری قرآن، کسی که میخواد قرآن بخونه، بیش از اونی که ناخواسته با بخواد خودش از اون زیبایی های قرائت منتفع بشه و لذت ببره، مخاطبش لذت ببره. حالا این چجوری میخوام اثباتش کنم؟ با یه مثال. مثال من یه آشپز رو میزنم، یه آشپزی که درگیر فراهم کردن مقدمات یک غذای خوشمزه و لذیذ تاثیرگذاره، چقدر فکرش مشغوله، چقدر باید بدوه، چقدر باید فکر کنه، چقدر باید کار بکنه، چقدر آموزش ببینه. مثلا میگم از صبح تا ظهر یا دو روز قبلش مثلا مقدماتش رو فراهم کنه تا یه غذای آماده بشه، بعد این غذای آماده رو بهترین غذا رو سر سفره میذاره. این لذت رو کی بیشتر میبره؟ بیشتر اون کسی که سر سفره میشینه اون عقبه رو نداره و فکرش مشغول نبوده. اولا ثانیا اون طرف انقدر تو فکر این غذا اونی شد که مخاطب میخواد، اونی شد که مهمان من میخواد، اونی شد که خود من تو ذهنم داشتم، یعنی اصلا از اون محتوای اصلی غذا مثلا پروتئین مثلا مواد لازم غذا نمیدونم.
استاد اینجا سوال پیش میاد، اساتید مثل استاد عبدالباسط، بله. استاد منشاوی، استاد مصطفی اسماعیل که دیگه بالاخره شاخص هست از قدما هستن، قاعدتا به نظر میاد اینطوری نبوده، یعنی واقعا بله. از مردم حس میگرفتن و اون حس رو انتقال میدادن، بله. و در واقع میشه گفتش اینکه درگیر اینجور مسائل باشن نبودن. شاید این اشاره که آقای خاکی داشتن اشاره درستی هم بود که آقا این جدیدیا این در واقع میشه گفت حالا حرکتای دیگه توی تلاوتشون انجام میدن یا نوع داوری اینا میتونه تاثیرگذار باشه توی این قضیه که شما فرمودید.
ببینید حالا این نکته که شما فرمودن کاملا درسته، منم تایید میکنم اصلا چیزی نیست، ولی من فکر میکنم عوامل دیگری بسیار موثره.
درسته.
ببینید یه فکر متاسفانه، حالا من که اعتقاد دارم اشتباهه و غیر صحیحه، و اونی که همه چیز باید نو بشه، همه چی باید جدید بشه، همه چی باید یه بالاخره تغییری توش ایجاد بشه،
تحول بشه.
حالا اصطلاحاً حالا اسمش رو بذار تحول که خیلی خوبه، اساساً تحول چیز خوبیه، ولی اینکه مثلا آقا تو هر مثلا میگم ها، شما وقتی یه چیز عتیقه رو پیدا می‌کنی، یه چیز خیلی ارزشمند گرانبها رو پیدا می‌کنی، چه تحولی می‌خواد اون ایجاد کنی؟ اون اصل تحوله، اون خودش مایه تحوله. من چی عرض می‌کنم؟
بله بله.
ما حالا موزه بسمون قرآنه، بعد میخوان قرائت قرآن بکنیم، میگه بابا این قرآن چجوری حالا بخت حالا اینجوری میخوندن، تاثیرگذار بود مردم همه بر اساس، میگه نه اینجوری که میخوان تکراری شده. حالا چی بهش اضافه کنیم؟ حالا بیا از موسیقی دیگه استفاده کنیم
و قضا اصالت دو
احسنتم
زاویه،
یعنی میام به قول معروف یه دونه سنگ گرانبها رو پیدا کردیم، بعد روش یه کارایی میکنیم که ارزش اون رو میاریم پایین. حالا اصطلاح میگه ماشینای خیلی تر و تمیز مدل بالا یا حالا مثلا لاکچر لوکس لوکس فلان با همان، اینا معمولا بهشون از این زخرفات و نمیدونم زنبل تجربه بشه اضافه نمیکنن، چون میگن اصلا خودش دقیقا. کلاس داره
دقیقاً
مثلا خوندن استاد مثلا عبدالله شما شرکت کردن مثلا حشرش مثلا استاد شهاد مثلا سوره مبارکه انفطارش، سوره مبارکه نساش، سوره معارجش حق، مصطفی اسماعیل سوره های اصیل اون که اکثرش همینطوره 80 90 نشاد بیشتر 90 درصد قرار. اینا چرا وقتی میخونن مخاطب تحت تاثیر قرار میگیره؟ چون اونا بیش از اونی که بخوام به این مسائل توجه کنن و چون این فرهنگ مال خودشون بوده. حالا میخوام بگم اوایل یکیش اینه که اساسا ما چون با فرهنگ کاملا موسیقیایی همون اصالت خوندن مصری آشنایی نداریم، بیشتر داریم تقلید میکنیم. وقتی تقلید میکنه یه بخش از فکر ما اینه که بالاخره اون کاری گونه کردن عقبشو نمیدونیم.
دقیقاً
وقتی عقبشو ندونیم یه دفعه ناخواسته مثلا میگم ما یه کارهایی میکنیم که عربی این کارو نمیکنه، مصری این کارو تو قرائتش نمیکنه.
آقا اینجا اشاره داشتن که آقایون جامعه قرآنی برید زبون
عربی
قرآن رو یاد بگیرید. زبان عربی است، یکی از اشاراتشون همین بودش. حالا شما میخوام برسیم به این بحثم، جسارتم ببینم چی میگه بحث شما. آقای خاکی شما نظرتون چی هستش در این رابطه که حالا بحث قدما مطرح شده و بحثی که ایشون اشاره داشتن که زاویه گرفتن از اون اصل قرائت قرآن؟
من دوست دارم فقط ایشون صحبت کنم گوش بدین، چون انصافا خیلی خیلی زیبا
گل هستید آقای خاکی.
بسیار بسیار عالی. به شما عرض کنم، ببینید من چشمی سوال شما رو جواب
بله میدم، ولی میخوام
به یک موضوع ریشه‌ای اشاره بکنم که اساساً چرا ما باید قرائت قرآن بکنیم؟ اصلا قرائت قرآن برای چی هست؟ چرا ما باید یک نقشی ایجاد بکنیم تحت عنوان قاری قرآن بشینه آیات قرآن رو برای دیگران بخونه؟ این چه تأثیری داره؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ من فکر میکنم این در سنت پیامبر، در دستوری که در متن خود قرآن هست، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخون قرآن رو، بخونید برای مردم، برای مردم باید این خونده بشه. حالا این که به چه کیفیتی خونده بشه، ما در احادیث روایات که حالا بخششو
اشاره داشتن
استاد فرمودن مفصله، شرایط ضوابط زیاد داریم، بخش عمده از اونها با ذات ما، با اون فهم ما و در واقع بزرگان دینی و معنوی ما وقتی تایید میکنن، یا نه اساتید ما خودمون در زندگی تخصصی و شخصیمون برای این موضوع درک میکنیم. چرا مثلا قرائت استاد منشاوی به جان ما میشینه؟ چرا میشه؟ چرا
دلش برمیاد به نظر؟
چرا همین خود ماها وقتی این قرائت رو گوش میدیم سکون پیدا میکنیم، گریه میکنیم، حال میکنیم؟ چرا قرائت های استاد عبدالباسط این همه در دنیا نفوذ داره و چرا این اتفاق میفته؟ به نظر من جوابش خیلی ساده است، برای اینکه قرآن میخونن، برای اینکه بازی در نمیارن، قرآن میخونن، خودشون رو در مسیر تلاوت قرآن قرار میدن. همه تکنیک ها، همه ملاحظات تخصصی رو در اوج هم دارن ها، خود به خود رعایت هم میشه. این که استاد عبدالباسط سوره مریم رو در مسجد دمشق میخونه و اون حجم از تشویق خب در تاریخ ثبت میشه، این دلیلش فقط معنویتش نیست، تکنیک، تخصص، صدای بی‌نظیر، کیفیت استفاده از این صدا، ولوم هایی که به صدا میده و تکنیک هایی که ما الان باید سالها کار کنیم تا بگیم این چیکار کرد، همه اینها رو داره. خب ببینید نکته اینه که ما الان اینجا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه با این همه هزینه و این امکانات داریم بهش میپردازیم، برای اینه که حاکمیت چه طراحی و چه در واقع نگاهی به قاری تراز در این کشور داره،
ارزش اجتماعی
که بتونه قاری. بله بتونه از این سرمایه‌ای که ایجاد شده به بهترین نه استفاده بکنه. ببینید الان این مسابقات 10 برابر هم بشه چه بهتر، امکانات کشور اجازه میده، به شرطی که مخل در خیلی از موضوعات نباشه، با همه رعایت همه ملاحظات.
حالا اگر اشتباهی از مصادیق شاعر الله هستش، بله، امام یا از شاعر الله
همینطوره و توسعه هم بدیم، منتها خب خروجی اینها باید چه بشه؟ چه تأثیری در روند توسعه فرهنگ دینی کشور داره؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ خب این اصلا برای چی باید اتفاق بیفته؟ چرا ما باید 1000 تا قاری بین‌المللی داشته باشیم؟ چرا نباید داشته باشیم؟ داشته باشیم، از اینها چجوری میخوایم استفاده کنیم؟
درست.
ما تراز حاکمیت اینه که بتونه نقش آفرینی این داشته های خودش رو بتونه به بهترین نحو استفاده کنه در کشور برای توسعه فرهنگ دینی مردم. این که مثلا حضرت آقا میفرمود آقا محافل انس با قرآن تشکیل بدید. چرا؟ چون اثر داره.
دقیقاً کرسی های تلاوت که
اشاره کردم، بله اثر داره روی روان مردم، بحث در واقع توسعه فرهنگ دینی مردم.
حالا آقای دکتر خاکی، آقای دکتر قصری زاده، اشاره‌ای داشتم به قرائت مصری جناب علی هم به همچنین، اگر اجازه بدید یه گفتگویی هستش مال سال 86 که خود بنده با استاد شهاب داشتم توی همین گفتگوی خبری خودمون، اندازه نزدیک 3 دقیقه هست، با هم دیگه ببینیم و بشنویم. اتفاقا در اصل با همین بحث در واقع ملاک شناخت قاری برتر هستش. ببینیم با هم دیگه، شاید در خدمت هست.
استفاده میده.
حالا از شنیده ما این هستش که در مصر قاریان به حدی که میرسن در رادیو مصر یا تلویزیون تلاوت میکنن در اونجا یه حد بالایی هستش و قابل قبول. آیا این هست ملاک در مصر که بتونه در اونجا تلاوت کنه؟
لا مش معیار ولا حاجه، هو طبعا اللي بيتقدمه ويستحق ان هو ينجح خلاص. ممكن يكون واحد كويس وما تقدمش، بس اللي بيقدم طلب عندنا في الاذاعه والتلفزيون ان انا مثلا اجيد التلاوه صح وصوتي كويس وارجو امتحاني امام اللجنه المختصه
صح،
فممكن يكون كويس وما متقدمش
صح. میگن که ملاک این نیست که تلاوت در رادیو تلویزیون مصر ملاک برتری قاری باشه، چرا که ما اونجا سیستم تلاوت در رادیو و تلویزیون اینه که هر قاری حتی اگر صاحب سبک و صاحب صدای خوبی باشه حتما باید که درخواستی بده و یک شورایی هست اونجا که اون شورا از ایشون تست میگیره، از این قاری که درخواست کننده هست تست میگیره، اگر قابل استفاده هست در رادیو تلویزیون ازش استفاده میکنن، در غیر این صورت استفاده نمیکنن. ولی این دلیل بر این نیست که این قاری قاری بدیه، ممکنه این قاری تلاوتش مناسب رادیو تلویزیون
نباشه. آیا استاد تلاوتشون رو از قبل تنظیم میکنن، نغمات الهان رو از قبل تنظیم میکنن، یا اینکه نه فی المجلس شروع میکنن بخوندن؟
اذا انتخب القارئ التلاوه قبل ما يقراها لا يمكن ابدا حتى تدخل القلوب، لانه بيبقى قالها قبل ما يروح الحفله. لكن الانسان منا ساعه ما يصل الى الحفله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيبدا يعيش مع الجو القراني، فلما بيعيش مع الجو القراني فبيدي المعنى فالناس بتسمع له وبتصغي اليه. لكن لما اكون في البيت مثلا وحضر، ما هو انا حضرت وعارف اقولي وخلاص، فبتبقاش طالع من الداخل.
صحيح. میفرمایند که اگر یک قاری تلاوت خودش رو از قبل آماده کنه، مثلا در منزل بشینه و تلاوت خودش رو تنظیم کنه که چه چیزی رو بخونم و کجا رو چه جوری بخونم، این به دل نمیشینه. قاری باید در همون محفل قرآنی و در همون مراسمی که حضور پیدا کنه، در همون جو قرآنی که حضور پیدا کرد خشوع و خضوع پیدا کنه و با اون جو در ستاد معنوی داشته باشه، متأثر میشه از اون حالت معنوی اون مجلس قرآنی و همونجا انتخاب میکنه آیات رو و همونجا تلاوت میکنه. لذا این تلاوتی که از قلب خارج میشه بر قلب هم خواهد نشست، نه اون تلاوتی که از قبل تنظیم شده باشه و برنامه ریزی شده.
بله در خدمت شما هستیم. خب ببینید توی مصر تا اونجا که من میدونم ملاک شناخت قاری برتر قاعدتا مسابقات نمیتونه باشه. اشاره داشتن استاد به بحث رادیو مصر که کسی میاد اونجا تلاوت میکنه، امتحان میده، آزمون میده. حالا اگر هم که تو اون آزمون پذیرفته نشود، دلیل بر این نیست که شما مثلا قاری مثلا بدی هست. ولی اینجا ظاهرا مثل که فقط ملاک مسابقات هستش که کسی که رتبه بیاورد بعد از او میتونه که مثلا جای مختلف تلاوت کنه، در رادیو تلویزیون تلاوت کنه. نظر شما رو خواهم بپرسم استاد قصری‌زاده با توجه به جناب علی مدیر رادیو قرآن هم هست.
خواهش می‌کنم. ببینید صحبتیشون رو من در دو بخشش بهش می‌پردازم. یکی هم قسمت اول که شما فرمودید.
جسارتاً تایمون هم لوش 6 هفته.
نه من خیلی کوتاه می‌گم. ببینید من جسارتاً در مقابل صحبت شما چون من یه تعریضی می‌خوام بزنم. ببینید الان مطلب ایشون منافاتی با مسابقات نداشت به نظر من. ایشون مسابقات اومده به گونه انتقال داده به یک شورا، به یک گروه. شما فرقی اصلا تو کشور مسابقات نباشد، معیار انتخاب یک گروهی باشد، یک لجنه باشه، یک جمعی باشه. مثلا الان تو کشور شورای عالی قرآن
درست
شد، اینا من تشخیص میدن. مهم اینه که ببینید ملاک هایی که در اینجا تعریف میشه شفاف باشه، دقیق باشه، عمومی تر باشه، یه خود بازتر باشه، امکان ورود افراد بیشتری در این دایره باشه، ولی نفس اینه که یه فیلترینگی باشد، یه جای صافی باشد که این افراد حتی برای رادیوی مصر بخوان بخونن، یه لجنه هست، یه گروهی هست، یه شورای هست. ولی اینا اونا یه استانداردهایی دارن، از این نکتهش باید دقت بکنیم. ببینید این نفی مسابقات رو نمیکنه. الان تو کشور ما من فکر میکنم همه عزیزانی که الان میخونه حداقل تونجی که بنده اطلاع دارم یه بخشی قاریان مسابقه هستن که رتبه بین‌المللی و کشوری اینا دارن، شکی توش نیست. یه بخش هم عزیزانی هستن که توانایی دارن، سنای پایین‌تر دارن، جوان هستن و فلان، که این دایرهش باید گسترده‌تر بشه قاعدتا، هر چی بیشتر بشه بهتره. ما تلاشمون هستش که ان شاءالله خدا به خود تو رادیو قرآن این فضا رو ایجاد کنیم با هماهنگی که حالا بالاخره با مراجع مختلف به ویژه حالا شورای عالی قرآن داریم. نکته دوم که به نظر من خیلی مهمتر بود تو صحبت استاد شهاد، ازشون سوال کردن که شما وقتی قرآن بخونی میره قبلش اینو آماده میکنی، خودتو مهیا بله. میکنی بعد میخونی یا نه؟
صحبت که اینجا هم شدش که
بله، ایشون میگه آقا من اصلا این حالت ها مخالف با اون هدف اصلی قرائت و تاثیر گذاری میده، بعد تو مجلس بشینم حال و هوای مجلس با من تاثیر بذاره. من بر من میخوام اتفاقا بگم که دقیقاً همون نکته بود که من چند دقیقه پیش خدمت شما عرض کردم که ما چون کارمون صرفا تقلیده و همه تقلید رو نمیدانیم، همه شرایط اون طرف رو نمیدونیم که داره ازش تقلید میکنیم، دوچار یک مشکلاتی تو کارمون میشه، تو اجرامون میشه. مثل که شما بگی مثلا میگم صنعت خودرو بیاد فرهنگش نیاد، من چی عرض میکنم؟ اینجوری چاد میکنه مشکلات درست میکنه تو فرهنگ ترافیکی کشور. اینم همینه. ببینید این عزیزم داره میگه چی، خدا رحمتشون کنه، میگه که ما یعنی میخواد بگه مبنا حس ماست، روح ماست، آمادگی ماست اولا و بعد قرائتمون روش سوار میشه. در فرمود استاد خاکی چیلش نمیگه اول مبنا فن و حرفه و تخصصه، در فرمودیم بعد حالا میره حالمون چجوری جواب میده بخونیم. این اول باید طرف یک خودسازی کرده باشه، دقیقا. یک مقدماتی از لازم روحی برای خودش،
چون که تقوای قرائت باشه اونجا تأمین بشه.
حالا تقوای قرائت بالاتر، تقوای روحی. تقوای رفتاری.
درست.
ببینید قرائت قرآنی که نتونه منتج به تغییر کنش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی بشه، این عملا خیلی ناقص عمل کرده.
اما تدبر است که حضرت
بله. ببینید من میخوام بگم من خودم چون حقیقتا قابل نمیدونم که دارم میگم، ولی بر اساس واقعیت و تجربه دارم میگم. اگر من خودم قاری قرآنی باشم که خیلی قرآنم مثلا حالا قشنگ خوب بخونم، ولی رفتار من با اون قرائت قرآن با اون محتوای آیاتی که دارم میخونم انطباق